ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. امیدوارم از برنامه ساعت ششم لذت برده باشید. در نیم ساعت پیش رو در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات این ساعت ایران و جهان، چون همیشه خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره این رویدادها رو میتونید در این برنامه در کنار من کیوان حسینی بشنوید. اما قبل از اینکه بهتون بگم دقیقاً چه گزارشایی رو تو این برنامه با هم میشنویم، به سنت هر مجله شامگاهی میریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم روزبه بهروز کارونی در کنار من هست در استودیوی خبر تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
سلام کیوان جان و همطور شنوندگان گرامی. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه گفت دولت باراک اوباما برای دستیابی به توافق اتمی با ایران به زمان بیشتر و عدم تصویب تحریم‌های جدید نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سامانتا پاور در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا اشاره کرد که یک مانع کلیدی وجود نسل‌ها بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره خواست تا بررسی و تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را به تعویق بیندازد. آقای اوباما گفت هدف از وضع تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره و حل این پرونده از طریق مسالمت‌آمیز بوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت نسبت به مذاکرات اتمی آینده این کشور و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو سوئیس امیدوار است. در مذاکرات اتمی هفته گذشته در ژنو گروه 5 به علاوه 1 به توافق با ایران نزدیک شد، اما توافق نامه امضا نشد. در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از مخالفت فرانسه با این توافق نامه بود، اما آمریکا و فرانسه گفتند ایران پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 را نپذیرفت. با این همه تهران و مسکو گفتند که ایران این پیشنهاد را پذیرفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف گفت هر گونه توافقی که مورد رضایت ایران نباشد، حقوق مردم ایران را به رسمیت نشناسد و همچنین بر اساس احترام متقابل و موضع برابر نباشد، شانسی برای موفقیت ندارد. تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا با نتیجه 3-0 بر تیم ملی فوتبال تایلند پیروز شد. این بازی در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد. نیمه نخست دیدار این دو تیم با نتیجه 2-0 به سود تیم ایران به پایان رسید و آخرین گل نیز در وقت اضافی وارد دروازه تیم تایلند شد. تعدادی از رسانه‌های بزرگ جهان در بیانیه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند نقش فعال‌تری در مقابله با کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق درگیری اتخاذ کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از جمله این رسانه‌ها شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های برون‌مرزی آمریکا، بی بی سی، دویچه وله و شبکه تلویزیونی NHK ژاپن هستند. به نوشته این بیانیه، افزایش خشونت و ارعاب علیه روزنامه‌نگاران مانع کار رسانه‌های بین‌المللی می‌شود. این بیانیه به نقل از سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره کرد که در سال جاری میلادی بیش از 60 روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و شهروند روزنامه‌نگار کشته و حدود 340 تن بازداشت شدند. قطعنامه شورای 1738 شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید با روزنامه‌نگاران باید به عنوان شهروندان غیر نظامی در مناطق جنگی رفتار شود و حملات علیه آنها میتواند به عنوان جنایات جنگی در نظر گرفته شود. و وزیر نیرو روز جمعه گفت احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال جاری وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیچیان در توضیح این موضوع افزود هزینه که وزارت نیرو برای خدمات آب و برق از مردم دریافت می‌کند 1/3 قیمت تمام شده است. کیوان جان
ممنونم. آخری خبرها رو از بهروز کارونی شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که ایران در 3 ماهه گذشته تأسیسات هسته‌ای خود را گسترش نداده. همزمان باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست تحریمات جدید پیشنهادی علیه ایران را پیش نبرند. در کنار همه این تحولات، برخلاف انتظارات، تحریم‌های بانکی اتحادیه اروپا علیه ایران کماکان سر جایشان باقی خواهد ماند. گزارش‌هایی خواهیم داشت از این موضوعات در آغاز مجله شامگاهی. نرخ سود سپرده‌های بانکی کماکان در همان نرخ‌های پیشین در ایران تثبیت شد. این به چه معناست؟
به معنی اینه که یک راندی در بازار ایجاد میشه. اولین تأثیرش
احمد علوی کارشناس اقتصادی رادیو فردا برای من توضیحات بیشتری خواهد داد. ادامه اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره شبکه آبی رنگ اجتماعی در اینترنت و لایک و کامنت فیسبوک. وزیر ارشاد میگوید عضویت در فیسبوک جرم نیست. بیشتر خواهیم شنید. در کنار گزارشی درباره جایزه باشگاه خبرنگاران آلمان که به پروفسور محبوب مجید سمیعی تعلق گرفت. همه اینها تا ساعت 7:30 در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است ایران در 3 ماهه گذشته تأسیسات هسته‌ای خود را گسترش نداده است. همزمان رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از کنگره ایالات متحده خواسته است تحریمات جدید پیشنهادی علیه ایران را در حالی که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران جریان دارد پیش نبرند. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی از این موضوع.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید واشنگتن گفت که مذاکرات بهترین راه حصول اطمینان است که تهران سلاحی هسته‌ای کسب نکند.
اگر درباره پیگیری دیپلماسی جدی ایم دیگر نیاز نیست به افزودن تحریم‌های جدید، به تحریم‌هایی که همینک بس مؤثرند.
اوباما گفت که اگر تهران نتواند قولهایش را عملی کند، تحریمات را میتوان باز افزایش داد.
اگر نتوانند عملی کنند، نتوانند سر میز به شکلی جدی بیایند و این مسئله را حل کنند، تحریمها را میتوان باز بالا برد.
دولت اوباما برای فرصت بیشتری جهت مذاکره برای توافقی با ایران تلاش کرده است. توافقی که تهران را از تولید سلاح هسته‌ای باز خواهد داشت. اعضای ارشد کنگره ایالات متحده به اتفاق دوست ایالات متحده اسرائیل معتقدند معامله پیشنهادی قبل از موعد از تحریمات می‌کاهد و به جایش خواهان تشدید تحریمات جهت فشار بر تهرانند. در مصاحبه‌ای با تلویزیون الحره، سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده جان مک‌کین گفت بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده از گفتگوهای ژنو ناخرسندند.
اغلب ما حاضریم قبل از اعمال تحریم‌های بیشتر مهلت بدهیم، اما نارضایتی شدیدی داریم از کل این سری مذاکرات که به ایرانی‌ها امکان حق قانون‌سازی می‌دهد. ایرانی‌ها به طور مداوم پشت هم فریبکاری کرده‌اند و نظرات متحدان عربمان و اسرائیل را درباره عواقب فاجعه‌آمیز این توافق رد میکنند. این توافقی بد است. از فرانسه به خاطر برهم زدنش ممنونم.
دوره تازه ای از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی قرار است هفته آینده برگزار شود. 6 قدرت ایالات متحده، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین به ایران فشار می‌آورند تا برنامه هسته‌ای خود را در ازای کاهش محدود برخی تحریمات بین المللی مهار کند. در همین حال، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام داشته است، ایران در 3 ماه گذشته تأسیسات هسته‌ایش را گسترش نداده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در گزارش فصلی خود که پنجشنبه انتشار یافت آورده است، تنها تعداد انگشت شماری سانتریفوژ دیگر برای غنیسازی اورانیوم در کارخانه غنیسازی نتنز نصب شدند، ضمن اینکه هیچ سانتریفوژ جدیدی در تأسیسات فوردو نصب نشده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین حاکی است که هیچ تجهیزات عمده‌ای در یک راکتور در دست احداث تولید پلوتونیوم در عراق نصب نشده است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت گزارش آژانس او را تحت تأثیر قرار نداده است.
من تحت تأثیر گزارش‌ها مبنی بر اینکه ایران تأسیسات هسته‌ای خود را توسعه نداده قرار نمی‌گیرم. دلیلش این است که آنها دیگر نیاز چندانی به این کار ندارند. تأسیسات کافی دارند، سانتریفیوژهای کافی برای تولید و تکمیل مواد شکافتنی که در بطن یک بمب هسته‌ای است را نیز در اختیار دارند.
گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی نخستین از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قول داده است اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران را رفع و کاهش تحریم‌ها را کسب کند. ایران به کارگیری برنامه هسته‌ای خود برای تولید پنهانی سلاح‌های هسته‌ای را آنگونه که غرب مشکوک است تکذیب می‌کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم و همزمان با این تحولات نمایندگان اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود تصمیم گرفتند بخشی از تحریم‌های پیشین علیه بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را بار دیگر به اجرا بگذارند. چند ماه پیش یک دادگاه اروپایی به لغو تحریم چندین نهاد مالی و بازرگانی ایران رأی داد، اما اکنون دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند در صورتی که دولت‌های عضو موافقت کنند، این تحریم‌ها که شامل مسدود کردن دارایی‌های چندین بانک می‌شوند، دوباره به اجرا درمی‌آیند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در مقر خود در بروکسل تصمیم گرفت دارایی‌های بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و پرژا اینترنشنال بانک یا بانک بین‌الملل ایران را دوباره مسدود کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم اتحادیه اروپا باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در شهریور ماه گذشته به لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه چند شرکت ایرانی از جمله پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، پرژیا اینترنشنال بانک، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی حکم داده بود. پیش از آن نیز این دادگاه پس از رسیدگی به شکایت‌های بانک‌های ملت و صادرات با درخواست آنان برای لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک موافقت کرده بود، اما اکنون دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که اتحادیه اروپا در پی آن است که تحریم‌ها را بار دیگر در مورد این شرکت‌ها اعمال کند. در این حال همین دیپلمات‌ها افزودند که این تحریم‌ها قبل از این اعمال شده و جدید نیست و هدف از این اقدام تازه هم افزایش فشار بر ایران نیست. خبرگزاری رویترز در گزارش خود با تأکید بر اینکه هر گونه تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی میتواند توافق احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی را در نشست هفته آینده در ژنو به خطر بیندازد، به اظهارات روز گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرده است. آقای کری روز پنجشنبه برای نخستین بار رسما تایید کرد که آمریکا حاضر است بخش کوچکی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در سراسر جهان را آزاد کند. خبرگزاری فرانسه میزان این دارایی‌های مسدود شده ایران را حدود 45 میلیارد دلار ذکر کرده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم. در ادامه خواهیم شنید که شما شنونده رادیو فردا درباره تحریم‌ها و تحولات اخیر در حول برنامه هسته‌ای ایران چه فکر می‌کنید؟
این تحریم‌ها این بار اگر کنگره آمریکا تصویب کنه و تحریم‌های جدید بر علیه ایران بذاره، مساوی است با سقوط اقتصادی. اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار گرفته و اگر این تحریم‌های جدید بر علیه جمهوری اسلامی وضع بشه، 100% اقتصاد ما سقوط خواهد کرد. با تشکر.
آقای خامنه‌ای یکم به خودت بیا، وجدانت بیدار بشه، داری ملت و مملکت رو به باد فنا میدی. ببین ملت گرسن، خودت سیری، بیا یکم از این پاپ عبرت بگیر. دیدید اون همه عظمت و قدرت که تو دل میلیون ها کاتولیک جا داشت، از قدرت خیلی راحت کنار گرفت. بیا و یک کم مردونگی و غیرت به خرج بده، برو کنار بذار این ملت یه مقدار رنگ خوشی به خودشون ببینن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بریم سراغ یک گزارش اقتصادی. نرخ سود سپرده‌های بانکی بعد از مدت‌ها تأخیر و بحث‌های متعدد در رسانه‌ها سرانجام در شورای پول اعتبار در همان نرخ‌های پیشین تثبیت شد. در این باره مرداد قاسم‌فر گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود مقرر کرد که نرخ سودهای بانکی ایران در همین وضعیت کنونی ادامه یابد. نرخ سود سپرده‌های بانکی در ایران از سال 1390 تا کنون حد اکثر تا 20% برای سپرده‌های 2 تا 5 ساله ارائه می‌شود. تثبیت نرخ سود بانکی زیر سقف ثابتی که بانک‌ها را از رقابت بر سر ارائه سود بیشتر به مشتریان باز می‌دارد، همواره مورد انتقاد کارشناسان بانکی نیز بوده است. از سوی با توجه به اینکه میزان تورم در ایران بیش از 40% ارزیابی می‌شود، سود ارائه شده به سپرده‌ها بسیار کمتر از تورم است و باعث زیان بالایی برای سپرده‌گذاران در بانک‌ها می‌شود. احمد علوی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره تأثیر این تثبیت سود سپرده ها در ایران چنین میگوید.
خب در شرایط فعلی که تورم الان بیش از 40% تعیین بهره بر اساس اون میزانی که بیش از 2 سال پیش تعیین شده بود، یعنی شرایطی که کاملا متفاوت بود با تورمی که بسیار کمتر از شرایط فعلی بود، به معنی اینه که یک رانتی در بازار ایجاد میشه اولین تأثیرش، و اونم این رانت به شکل تفاوت یا شکاف میان میزان بهره یا سود سپرده ها و همچنین نرخ تورمه که بانک ها با دریافت سپرده ها به واقع بخشی یا حدود نصفی از اون چی که قدرت خرید کاسته میشه به سپرده گذاران واگذار میکنن و در عوض خودشون با یک شرایط بسیار خوبی این سپرده ها رو در اختیار سرمایه گذاران میذارن و اونها میتونن از این سپرده ها استفاده کنن برای سرمایه گذاری و سود بالا. حال اون که خود سپرده گذاران به خصوص سپرده گذاران کوچک در این چارچوب متضرر میشن.
با این حال شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که سیاست تثبیت سود به همین میزان فعلیش را با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور مقرر کرده است. برخی کارشناسان میگویند با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی مردم در ایران نه در یک فضای سالم رقابتی بلکه در یک فضای رانتی بعداً در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، هدف شورای پول و اعتبار بعید است که محقق شود. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
رشد اقتصادی در شرایط فعلی زمانی ایجاد خواهد شد که این انبوه از سپرده ها به طرف بخش تولیدی و بخش غیر رانتی هدایت بشه. در شرایط فعلی که این سپرده ها از بانک ها برده میشه بیرون و استفاده میشه برای اینکه در بازارهای موازی به شکل سوداگرانه و دلالانه استفاده بشه، این البته با اون هدف متغایره. البته اینجا نباید از نظر دور داشت که بانک ها اگر در شرایط فعلی نرخ بهره رو بالا ببرن به اندازه تورم، قاعدتا بخش تولید متضرر میشه، چون بسیاری از این بنگاه های خصوصی و بخش تولیدی الان وامدار بانک ها هستن و احتمالا با افزایش نرخ بهره اونا متضرر میشن. به نظر میرسه که شورای پول با توجه به این عامل بوده که این تصمیم ها گرفته.
عقب ماندن میزان بهره‌های بانکی با نرخ رشد تورم در اقتصاد ایران مهمترین نکته است که از سوی کارشناسان مورد نقد قرار می‌گیرد. با این حال گفته می‌شود به دلیل بالا بودن رکود در عین تورم، شورای پول و اعتبار ناچار است که نقطه‌ای را بیابد که هم بخشی از پول‌ها به بانک‌ها سپرده شوند و هم جذابیت سودهای بانکی در آن حد نباشد که سرمایه‌های بزرگ که قادر به فعالیت در امور تولیدی‌اند به بانک‌ها سپرده شوند. به نظر می‌رسد که نقطه مطلوب فعلی از نظر این شورا در حال حاضر همان سقف 20% برای سود سپرده‌های بانکی است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی میگوید که در فیسبوک عضو است و عضویت در این شبکه اجتماعی از دید او مجرمانه نیست. این در حالی است که در ماه‌های گذشته اظهار نظرهای متفاوتی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی درباره موضوع فیلترینگ و محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک طرح شده. آبتین صدر و گزارشی از این موضوع.
باز هم موضوعی به نام فیلترینگ فیسبوک از زبان یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز جمعه گفته که در فیسبوک عضو است و عضویت در این شبکه اجتماعی را مجرمانه نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، آقای جنتی گفته کسانی که عضو فیسبوک هستند ارتباط سالم و درستی دارند و اگر او در نشست های کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مجازی شرکت کند، حتما موضوع فیلترینگ فیسبوک را در آن پیگیری می کند. به رغم فیلتر بودن شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک در ایران، میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از ایران در آن عضو هستند و فعالیت دارند. محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی نیز چند روز پیش از پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ فیسبوک خبر داده بود. او 20 آبان ماه در جمع خبرنگاران گفت که در فیسبوک صفحه‌های بسیار خوبی وجود دارد، ولی برخی صفحه‌ها نامناسب است و باید سازوکاری وجود داشته باشد که خوب را از بد جدا کنیم. آقای واعظی برای این کار از شناسنامه‌دار کردن IP‌های اینترنتی مثال آورده و گفته که همان گونه که هر فرد یک شماره شخصی خود رو دارد، باید یک IP مشخص هم داشته باشد. این سخنان در حالی مطرح می شود که تصمیم گیری اصلی درباره رفع فیلتر سایت ها و شبکه های اجتماعی بر عهده کمیته 13 نفره با نام کمیته فیلترینگ است که ریاست آن را دادستان کل کشور بر عهده دارد. امید معماریان، روزنامه نگار مقیم آمریکا، درباره اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره محتوا و موضوع فیلترینگ فیسبوک به رادیو فردا می گوید:
به نظر من یه بخشی از دولت آقای روحانی در سال 1399 زندگی میکنه و کار میکنه و یه بخش دیگه از دولت ایشون و حکومت ایران در همون سالهای دهه 60 و دهه 70 هستن و هیچ رابطه بین اینا نیستش که بهم توضیح بدن که دارن چیکار میکنن. به نظر میرسه که برخی از مقامات اساسا تصویری ندارن از اینکه این شبکه‌های اجتماعی چی هستن و چه جوری کار میکنن.
کمتر از یک ماه پیش عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته فیلترینگ گفته بود که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای بررسی رفع فیلتر فیسبوک ندارد. او گفته بود که فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک به لحاظ ماهیت جاسوسی این سایت و محتوای مجرمانه آن کماکان به قوت خود باقی است. همکنون نیمی از کمیته فیلترینگ، یعنی 7 کرسی آن، در اختیار منصوبان و دولتمردان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال 88 و پس از اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال تشکیل شد. 6 تن از اعضای این کارگروه خارج از بدنه دولت، یعنی دادستان کل کشور، و 1 تن به انتخاب کمیسیون صنایع مجلس، 1 عضو کمیسیون حقوقی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی است. اما 7 عضو دیگر از منصوبان رئیس جمهوری، یعنی وزیران اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در حال حاضر بسیاری از مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی در فیسبوک و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر عضویت دارند و دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز صفحه‌ای را در فیسبوک مدیریت می‌کند.
گزارش همکارم آبتین صدر رو با هم شنیدیم. جایزه باشگاه خبرنگاران آلمان به نام حلقه لایبنیتس امسال به پروفسور مجید سمیعی، یکی از مشهورترین جراحان مغز و اعصاب در دنیا، اعطا شد. پروفسور سمیعی بنیانگذار دورشته در جراحی مغز و اعصاب است و به همین خاطر گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، در مراسم اعطای این جایزه در شهر هانوفر در کشور آلمان، پروفسور سمیعی را پیشاهنگ ابداع عمل میکروسکوپی مغز و اعصاب و همچنین پدر جراحی قاعده جمجمه خواند. از خدمات انسانی پروفسور سمیعی و جایزه حلقه لایبنیتس بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان.
پروفسور مجید سمیعی زاده شهر رشت است، 76 سال دارد و در رشته زیست شناسی و پزشکی در آلمان تحصیل کرده و رشته تخصصیش جراحی مغز و اعصاب است. 41 سال است که در این رشته به درجه پروفسوری نائل شده، نخستین جراحی است که رشته عمل میکروسکوپی مغز را در دنیا ابداع کرده و سپس رشته جراحی قاعده جمجمه در جهان را بنیان نهاده. تاکنون نزدیک به 70 جایزه بین المللی دریافت کرده که تازه ترین آن جایزه حلقه لایبنیتس آلمان است. این جایزه همه ساله از سوی باشگاه خبرنگاران در شهر هانوفر به آن دست از شخصیت‌های جهانی اعطا می شود که خدمات درخور و شایسته‌ای در علوم و حقوق بشر از خود بر جا گذاشتند. پروفسور مجید سمیعی علاوه بر بنیانگذاری دورشته یاد شده در زمینه جراحی مغز و اعصاب، به تازگی در یک حرکت انسانی دیگر در نظر دارد 100 جراح جوان از قاره آفریقا را در آلمان آموزش دهد. به پاس این خدمت انسانی طی مراسمی با حضور گرهارد شودر، صدر اعظم پیشین آلمان، سیاستمداران، هنرمندان و گروهی از پزشکان و جراحان داخل ایران، جایزه ی حلقه لایبنیتس به ارزش 15,000 یورو به پروفسور ایرانی مجید سمیعی اعطا شد. گرهارد شودر در سخنانی در این مراسم از مجید سمیعی به عنوان پیشتاز و پیشاهنگ ابداع جراحی میکروسکوپی مغز و اعصاب و همچنین پدر جراحی قاعده جمجمه یاد کرد و یان هوفر، یکی از اعضای بلندپایه باشگاه خبرنگاران آلمان، مجید سمیعی را آلبرت شوایتسر مدرن و امروزی خواند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، بیش از 500 تن در مراسم اعطای جایزه حلقه لایبنیتس شرکت داشتند. چندی پیش در یک همایش علمی از پروفسور مجید سمیعی پرسیدم طی 50 سال اخیر چند عمل جراحی بر مغز و اعصاب انسان انجام داده.
بالای 20,000 عمل جراحی از طرف خود من انجام شده در این مدت و در هفته بین دوشنبه و تا جمعه هر روز من در حال انجام عمل جراحی هستم، جز اینکه مجبور باشم برای کنگره ها شرکت بکنم و سخنرانی بخوام بکنم.
آقای پروفسور سمیعی، ضمن اینکه اکثر اوقاتتون رو صرف جراحی مغز میکنید، به تدریس هم در دانشگاه های گوناگون سرگرمید.
زندگی ما تشکیل شده از یک طرف انجام عمل جراحی و از طرف دیگه کارهای علمی که ما مرتباً در انجامش هستیم، حتی کارهای علمی لابراتوری داریم که روی حیوانات انجام میشن و در ضمن ما تمام این نتایج کارهای علمی که میکنیم، عملهای جدیدی که به وجود میاریم، اینها همه در کنگره‌های مختلف یا ارائه میشن یا اینکه به صورت آرتیکل‌های مختلف در جراید مشهور و معروف جراحی مغز و اعصاب چاپ بشن. سالی نیست که چندین آرتیکل خیلی مهمی تحت نظر من در جراید خیلی معتبر دنیا چاپ نشه. این مسئله الان بالای 40 سال ادامه داره و بعضی وقتا هم کتابای درباره این مسائل ما می‌نویسیم. این کار ما فقط عمل جراحی نیست، چون اینها مسائلی هستن که آینده رشته ما رو روشن می‌کنن که به چه جهت بهتری ما می‌تونیم پیش بریم.
پروفسور مجید سمیعی تاکنون 13 جلد کتاب درباره جراحی مغز و اعصاب منتشر کرده و در حال حاضر ریاست فدراسیون جهانی جراحان قاعده جمجمه در دنیا را هم بر عهده دارد. همزمان با کسب این سمت، مدال و نشان درجه 1 آلمان هم به پروفسور سمیعی اعطا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و نوبت رسیده به گزارش ورزشی امروز از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود در رقابت‌های گروه دوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا با 3 گل میزبانش تایلند را شکست داد. در این دیدار که عصر جمعه در ورزشگاه راجامانگالای شهر بانکوک انجام شد، هر 3 گل ایران را لژیونرهای اروپایی این تیم به ثمر رساندند. اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد در نیمه اول و علیرضا جهانبخش در دقیقه 90. ایران با 3 امتیاز پیروزی مقابل تایلند 10 امتیازی شد و ضمن تثبیت صدرنشینیش در گروه 2 راه صعود خود را به مرحله نهایی هموار کرد. در بازی دیگر این گروه امشب کویت در خانه از لبنان پذیرایی می‌کند. در این گروه بعد از ایران کویت با 5 و لبنان با 4 امتیاز و 1 بازی کمتر دوم و سوم هستند و تایلند بدون امتیاز در رتبه آخر ایستاده. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن تیم استقلال تهران نامزد بهترین بازیکن سال آسیا شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه 3 نامزد بازیکن برتر سال 2013 این قاره را اعلام کرد که بر این اساس جواد نکونام از ایران، جان جی از چین و ها دای سونگ از کره جنوبی به عنوان نامزدهای برترین بازیکن آسیا معرفی شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا نام برترین های فوتبال این قاره را روز 7 آذر ماه سال جاری اعلام خواهد کرد. دور رفت مرحله حذفی فوتبال اروپا برای تعیین 4 مسافر آخر این قاره در جام جهانی برزیل 2014 امشب برگزار می شود. در مهمترین بازی فرانسه که قهرمانی جام جهانی 1998 و نایب قهرمانی 2006 را در کارنامه دارد و نتوانست در مرحله گروهی جواز صعود مستقیم بگیرد، در شهر کیف به میهمانی تیم چغر اوکراین می رود. در یک نبرد مهم دیگر پرتغال با ستارهش کریس رونالدو میزبان سوئدی است که با زلاتان ابراهیموویچ دست شگفتی سازی دارد. در دو دیدار دیگر پلی‌آف اروپا امشب ایسلند با کرواسی و یونان با رومانی به مسافه هم می‌روند. و امشب در نقاط مختلف جهان بازی‌های دوستانه و دستگرمی زیادی در برنامه است که در مهمترین آنها تیم فوتبال انگلیس در ورزشگاه ویمبلی لندن میزبان شیلی نماینده آمریکای جنوبی است و تیم ملی ایتالیا در ورزشگاه جوزپ ماتسای شهر میلان از تیم آلمان پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. اگر که همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، باید خدمتتون عرض کنم که در این بخش از مجله شامگاهی در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر انرژی ترکیه روز جمعه گفت این کشور با کاهش بیشتر واردات نفت خود از ایران مخالف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر انرژی ترکیه در آنکارا افزود ترکیه واردات نفت خود از ایران را از 140,000 بشکه در روز به 105,000 بشکه کاهش داده است و دیگر نمیتواند واردات خود را بیش از این کاهش دهد. بر اساس این گزارش، آنکارا برای کاهش بیشتر واردات نفت خود تحت فشار آمریکا قرار داشته است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه گفت دولت باراک اوباما برای دستیابی به توافق اتمی با ایران به زمان بیشتر و عدم تصویب تحریم‌های جدید نیاز دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا اشاره کرد که یک مانع کلیدی وجود نسل‌ها بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره خواست بررسی و تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را به تعویق بیاندازد. باراک اوباما گفت هدف از وضع تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره و حل این پرونده از طریق مسالمت‌آمیز بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت نسبت به مذاکرات اتمی آینده ایران و 5+1 در شهر ژنو سوئیس امیدوار است. در مذاکرات اتمی هفته گذشته در ژنو، گروه 5+1 به توافق با ایران نزدیک شد، اما توافقنامه‌ای به امضا نرسید. در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از مخالفت فرانسه با این توافقنامه بود، اما آمریکا و فرانسه گفتند ایران پیشنهاد گروه 5+1 را نپذیرفت. با این همه تهران و موسکو گفتند که ایران این پیشنهاد را پذیرفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف گفت هر گونه توافقی که مورد رضایت ایران نباشد، حقوق مردم ایران را به رسمیت نشناسد و همچنین بر احساس احترام متقابل و موضع برابر نباشد، بختی برای موفقیت ندارد. تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا با نتیجه 3-0 بر تیم ملی فوتبال تایلند پیروز شد. این بازی در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد. نیمه نخست دیدار این دو تیم با نتیجه 2-0 به سود تیم ایران به پایان رسید و آخرین گل نیز در وقت اضافی وارد دروازه تیم تایلند شد. تعدادی از رسانه‌های بزرگ جهان در بیانیه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند نقش فعال‌تری در مقابله با کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق درگیری اتخاذ کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از جمله این رسانه‌ها شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های برون‌مرزی آمریکا، BBC، دویچه وله، شبکه تلویزیونی NHK ژاپن هستند. به نوشته این بیانیه، افزایش خشونت و ارعاب علیه روزنامه‌نگاران مانع کار رسانه‌های بین‌المللی می‌شود. این بیانیه به نقل از سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره کرده است که در سال جاری میلادی بیش از 60 روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس و شهروند روزنامه‌نگار کشته و حدود 340 تن بازداشت شدند. قطعنامه شورای ببخشید، قطعنامه 1738 شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید با روزنامه‌نگاران باید به عنوان شهروندان غیر نظامی در مناطق جنگی رفتار شود و حملات به آنها میتواند به عنوان جنایات جنگی در نظر گرفته شود. و وزیر نیروی ایران روز جمعه گفت احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال جاری وجود دارد. وی گفت هزینه‌ای که وزارت نیرو برای خدمات آب و برق از مردم دریافت می‌کند تنها 1/3 قیمت تمام شده است.
ممنونم. تا از این خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی جامعه که توسط همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه هفتگی جامعه رو میشنویم. جامعه
با من فهیمه خضر حیدری در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه شدید. سلام و خوش آمدید به این مجله. در این مجله با هم سری می‌زنیم به مدارس دختران دانش آموز در ایران. اول خبرها.
در تازه ترین رخداد پیرامون اجرای طرح عفاف و حجاب یا آنطور که مردم و رسانه‌ها از آن یاد می‌کنند گشت‌های ارشاد، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است که مسئولیت اجرای این طرح به وزارت کشور واگذار شده. در شهریور ماه امسال نزدیک به یک ماه پس از استقرار دولت جدید، حسن روحانی رئیس جمهور وزیر کشور را مأمور بررسی عملکرد گشت‌های ارشاد کرده بود و خواستار آن شده بود که در اجرای طرح عفاف و حجاب از افراط و تفریط خودداری شود و کرامت انسانی شهروندان مد نظر باشد. اما خبرگزاری فارس به نقل از یک پزشک فوق تخصص آلرژی نوشته است که 34% از کودکان تهرانی به آسم مبتلا هستند. به گفته مسعود موحدی، بر اساس آخرین تحقیقات شیوع آسم در میان کودکان در مناطق روستایی 5%، در شهرهای کوچک 10% و در کلان شهرها به خصوص در تهران بالغ بر 34% است. این کارشناس آلرژی و ایمنی شناسی بالینی همچنین وجود آلاینده هایی با منشأ طبیعی مانند ریزگردهای موجود در هوای تهران و شهرهای بزرگ را دارای تأثیر منفی بر سلامتی شهروندان ارزیابی کرده است. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان محیط زیست نوشته است که دولت برای مقابله با ریزگردها برنامه جدی دارد که به صورت جدا از بحث آلودگی هوا آن را پیگیری می کند.
شادابسازی بیشتر مدرسه ها و فضاهای آموزشی و آزادی عمل بیشتر برای دختران دانش آموز. اینها دلایلی است که مسئولان وزارتخانه متولی آموزش و پرورش در ایران بر آن تکیه می کنند تا بار دیگر طرح محرمسازی مدارس دخترانه را در دستور کار دولت قرار دهند. طرحی که چندان هم ایده و برنامه تازه‌ای در دستور کار ندارد. طرح محرمسازی مدرسه‌های دخترانه که با اعلام برنامه‌های مثل بالاتر بردن دیوارهای مدرسه‌ها و سرپوشیده کردن فضاهای ورزشی اعلام حضور کرد، یکی از طرح‌های مناقشه برانگیزی که در وزارتخانه آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد متولد شد و در انگشت شمار مدرسه‌ای هم به اجرا درآمد. با این حال بودجه‌ای که اعلام شد برای محرمسازی همه مدارس دخترانه مورد نیاز است، سر به 1,000 میلیارد تومان گذاشت و در نتیجه و در نهایت دولت محمود احمدی نژاد نتوانست طرحش را در بیش از 40,000 مدرسه دخترانه ایران عملی کند. حالا اما دولت جدید و وزارتخانه آموزش و پرورش آن بار دیگر از طرحی سخن میگویند که در زمان محمود احمدی نژاد انتقادهای فراوانی پیرامون آن مطرح بود. طرحی که با بلند کردن دیوارها و پوشاندن هرچه بیشتر فیزیک مدارس به دختران دانش آموز اجازه میداد مقنعه از سر در آورند و به گفته طراحان دولتی این پروژه آزادی عمل بیشتری داشته باشند. پیش از آن که به طرح محرمسازی بپردازیم، از مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش میپرسم اساساً جدا بودن فضاهای آموزشی دختران و پسران در ایران چه دستاوردی داشته و چه تأثیری بر روند آموزش دانش آموزان میتواند داشته باشد.
اگه بخوایم به تحقیقاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف دنیا انجام شده مراجعه بکنیم، در حقیقت میتونیم بگیم که این تأثیرات بیشتر در زمینه روندهای اجتماعی شدن و جامعه پذیری جوانها و تأثیراتی است که بر روی درونی کردن هویت اجتماعی و هویت جنسیشون در حقیقت اتفاق میفته. اون چیزی که در بخش یادگیری بیشتر بهش توجه میشه اینه که آیا رفتارهای دختران پسران در کلاس‌های مختلف بیشتر وجود میاد در کلاس‌های تک جنسیتی. اما اگه برگردیم به اون تأثیر مهمی که در روندهای جامعه پذیری و روندهای هویت‌یابی بچه‌ها داره، در حقیقت جدا بودن اونا از جنس مخالف یک آسیب و یک کمبود و یک خلای جدی در شکل‌گیری شخصیت و جامعه پذیری جوان‌ها باید حساب کرد، برای اینکه یکی از مهمترین مسائلی که بعدها در زندگیشون مطرح میشه همین رابطه با جنس مخالفه. و از اونجایی که این رابطه در محیط‌های طبیعی مثل مدرسه، خانواده و در جای دیگه شکل میگیره و جوان از طریق این تجربه هاست که حتی هویت جنسی فرد مقابل بلکه هویت جنسیتی خودش هم درونی میکنه، در نتیجه نبودن این تجربه ها و جداسازی به این ترتیب در عمل میتونه در شکل‌گیری شخصیت ها و هویت های اجتماعی تاثیر بسیار منفی و حتی مخرب بذاره و حتی در بعد نمادین هم این برای بچه ها مهم بشه، برای اینکه نبودنشون با همدیگه این سوال اساسی رو براشون به وجود میتونه بیاره که چه چیزی باعث میشه که این جدایی وجود داشته باشه و اگه اون نتونه دلایل خانه کننده وجود داشته باشه، همیشه به صورت یک ابهام و یک کنجکاوی در ذهنش میمونه، اتفاقی که خیلی موقع در ایران هم میفته.
حجاب در مدارس ایران سالهاست که موضوعی است جدی و البته مثل همه فضاهای عمومی دیگر اجباری. این روزها اما وزارت آموزش و پرورش برای اولین بار از منشور حجاب و عفاف و ارائه کارنامه حجاب هم حرف زده است. مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گفته است منشور حجاب و عفاف به شکل یک کتیبه در ورودی مدارس نصب می شود و همه دانش آموزان موظف به هماهنگی با آن هستند. حیا برای دختران و غیرت برای پسران از جمله مواردی است که در این منشور بر آن تاکید شده. همچنین گفته شده است که مدیرانی که در مدرسهشان حجاب بهتر و بیشتر رعایت می شود تقدیر خواهند شد. آیا حجاب ربط مستقیم و مشخصی به تحصیل و روندهای تحصیلی دانش آموزان دارد؟ سعید پیوندی جامعه شناس پاسخ میدهد.
هیچ تحقیقی در دنیا نشون نمیده که با رعایت حجاب، با تفکیک سازی جنسیتی و با یک اقدامات مشابه تأثیر دست کم مثبتی بر روی درس خوندن و تمرکز بچه ها ایجاد میشه. کافیست که نتایجی که در ارزشیابی های بین‌المللی بر روی کشور مختلف انجام شده را با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم در تمام کشورهایی که مدارس مختلف وجود داره و آزادی های بسیار وسیع برای دخترها و پسرها برای ارتباط وجود داره یا هیچ نوع ممنوعیت یا محدودیت خاصی از طرف دولت یا نهادهای رسمی اعمال نمیشه در رابطه دختر و پسر، ما شاهد در واقع هیچ نتیجه منفی نیستیم و این کشورها در زمینهای آموزشی پیشرفته‌ترین کشورها هستند و بهترین نتایج هم دارن.
دیوارها بلند و بلندتر می شوند و حیات مدرسه ها هرچه بیشتر از چشم همسایگان و اطرافیان و مردم پوشانده می شود. هدف البته شادابسازی مدرسه هاست و دادن آزادی بیشتر به دختر بچه های دانش آموز. هدفی که وسیله رسیدن به آن هنوز بحث برانگیز است و گروهی از ناظران معتقدند حتی می تواند با محدودسازی بیشتر فضاهای دانش آموزان در مدارس به ضد خود تبدیل شود. سعید پیوندی از روندهای رایج در جهان امروز میگوید که ظاهرا به کلی با اهداف و برنامه‌های از این دست که در ایران دنبال می‌شود در تضاد است.
اساسا در معماری مدارس در 20 سال اخیر بیشتر یک گرایشی است به سمت اینه که مدرسه بازتر بشه به سمت جامعه و حتی دیوارهای داخلی مدرسه برداشته بشه. در معماری جدید صحبت از این است که کلاس‌ها حتی دارای دیوارهای مثل گذشته نباشن و بچه‌ها بتونن در یک محیط آزادی که بهشون این احساس رو بده که بین مدرسه و محیط بیرون تفاوت زیادی نیست، بین مدرسه و بیرون یعنی تداوم وجود داره، بین کلاس ها دیوارهایی کشیده نشده که بچه ها از هم دیگه جدا بشن. یعنی بیشتر این روانشناسی و این سبک معماری است که الان در سطح دنیا در موردش بحث میشه و در مدارس جدید بیشتر اجرا میشه. در ایران ما درست راه معکوس رو داره میریم، یعنی به بهانه محرم سازی و به بهانه جدا کردن باز هم بیشتر فضاهای دخترانه از فضاهای اجتماعی در عمل داریم دست به کارهایی میزنیم که میتونه عواقب روانشناسانه و روحی خیلی منفی برای بچه‌ها داشته باشه. برای اون چیزی که بیشتر در این جدا سازی اهمیت داره اینه که اساسا ما از این تمها و از این موضوعات تابوهایی برای بچه‌ها درست میکنیم که بعدها در جریان زندگی جوانی و بزرگسالیشون باید با اونا روبرو بشن و با اونا دست و پنجه نرم بکنن و خیلی موقع اونها در ابهام کامل به سر میبرن نسبت به این مسائل.
آقای پیوندی از رویای کلاس‌های آزاد بدون دیوار میگوید، مثل رویای جهان آزاد بدون مرز، رویایی که از مدرسه ها در ایران هنوز فاصله بسیاری دارد.
نه تنها به نظر من چنین کارهای منفی است در روندهای اجتماعی کردن بچه ها، در روندهای جامعه پذیری و هویت یابی بچه ها، بلکه از نظر آموزشی هم میتونه به فضاهای مرده‌تر، خشک‌تر، بسته‌تر و غیر جذاب‌تر کمک بکنه، در حالی که در همه دنیا ما به سمت این می‌ریم که مدارس جذاب‌تر بشن و این جذابیت هم با برداشتن دیوارها و با بازتر شدن محیط مدارس داره عملی میشه.
وزارت آموزش و پرورش این روزها در حالی طرح به بایگانی سپرده شده دولت محمود احمدی نژاد را بار دیگر در دستور کار قرار داده که با مشکلات متعدد مالی و بودجه‌ای هم دست و پنجه نرم می‌کند. مقاوم سازی مدرسه ها و تجهیز سیستم فرسوده گرمایشی برای نمونه از جمله طرح‌های اساسی است که به دلیل کمبود بودجه هنوز عملیاتی نشده است. حال باید دید آیا این وزارتخانه در تأمین بودجه 1,000 میلیارد تومانی برای محرم سازی هرچه بیشتر مدرسه های دخترانه موفق خواهد بود یا نه. از اینکه این غروب جمعه رو هم در کنار من و مجله جامعه در رادیو فردا سپری کردید ازتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. جمعه بر شما خوش. خدا نگهدار.